بده این چنینی. در این شرایط بدن برای اینکه بتونه در واقع مبارزه بکنه میاد و در واقع مغز و قده فوق کلیوی، هیپوفیز، اینها دست به کار میشن، هورمون هایی ترشح میشه و موادی ترشح میشه که بهتر بتونن در واقع حالت دفاعی داشته باشن. اما این ترشحات باعث میشه که در واقع قسمت های مختلف بدن تحت تاثیر قرار بگیرن. یکی از این قسمت ها هم در واقع دهان هستش و طبق نظر بعضی از روانشناسا گاهی خب علائم بدنی حتی میتونن جنبه نمادین یا سیمبولیک داشته باشن. مثلا حتی فردی که خشم زیادی داره یا خشم فروخورده‌ای داشته یا قدرت و توانایی در واقع ابراز احساساتش رو سالیان سال نداشته، حتی اینها هم میتونن در واقع اون رو به صورت نمادین در دهانشون به صورت بعضی از بیماری ها نشون بدن که اینها در واقع سایکوسوماتیک گفته میشه. پس ما در واقع تأثیر استراب و استرس و بیماری های روحی روانی رو در ایجاد بیماری های دهان رو هم به صورت مستقیم و هم غیر مستقیم میتونیم شاهد باشیم.
بله بسیار خوب. خانم دکتر، وقتی که از سلامت دهان و دندان ها صحبت میکنیم، آیا این تأثیری که استرس داره بر خود این در واقع فقط دهان هست و ما راجب دندان داریم صحبت میکنیم، یا این که نه فضاهای دیگه ای رو هم مد نظر، چون در سوال هم اشاره شده بود که به نقاط دیگری کشیده شده اصلا این درد؟ بفرم.
خواهش میکنم. شرایط در واقع روحی ما، این میتونه در واقع هم بر سلامت دندان ها تاثیر بگذاره، چون حفره دهان شامل قسمت های مختلفیه، دندان ها یک قسمتی از اون تلقی میشن. پس من هم میتوانم تأثیر این مشکلات روحی و در واقع اون عدم تعادل های روحی رو روی دندان ببینم، هم میتونم بر روی مخاط و بافت نرم دهانم ببینم، شامل زخم هایی که ایجاد میشه و تغییراتی که در روی مخاط ایجاد میشه، و هم میتونم که در ناحیه فک و استخوان فک اون رو مشاهده بکنم و حتی ناحیه جمجمه. پس در واقع دهان شامل این چند قسمت خواهد بود و تحت تاثیر در واقع مسائل مختلف میتونه واقع بشه هر کدوم از اجزایش.
بسیار خب، پس اگر موافق باشین ما قسمت قسمت با شما صحبت کنیم. اول در رابطه با تاثیر فشارهای روانی بر دندان ها بفرمایید.
خواهش میکنم. در مورد دندان ها ببینید، در واقع همون مسئله که عرض کردم خدمتتون، اون استرس استرابه وقتی که ایجاد میشه، بدن اون مسئله تدافعی که میخواد داشته باشه میاد، یکی از قسمت‌هایی که به کار میندازه اینه که خب در واقع اون دوپامین یا سروتونینی که ترشح میکنه از مغز در واقع دستور میگیره، این میاد رو عضلات تاثیر میگذاره. حرکت ها یعنی یه چیزایی مثل افراد در واقع پارکینسونی که لرزش های زیاد دارن، همین اتفاق رو میاد برای دندان ها و در واقع فک ایجاد میکنه. یعنی حرکت دندان ها و عضلات زیاد میشه. یعنی چه اتفاقی میفته؟ سایش دندان ها رو ما داریم، همون دندون قروچه و یا کلینچینگ که ما میگیم، یعنی دو تا فک محکم فقط رو هم فشرده میشه. حالا اتفاقی که میتونه بیفته چی هست؟ اینه که منجر به سایش دندان ها میشه. سایش دندان ها خودش میتونه حساسیت های زیاد رو بده، استعداد بیشتر پوسیدگی رو ایجاد بکنه، مشکلاتی در جویدن حتی میتونه ایجاد بکنه و زیبایی رو میتونه در واقع تحت تاثیر قرار بده و حتی میتونه فاصله دو تا فک رو هم تحت تاثیر قرار بده سایش های زیاد. یک کاری دیگه هم که باز غیر مستقیم میتونه بر روی دندان ها انجام بشه اینه که افرادی که مضطرب هستن و در واقع استراب های زیادی رو دارن تجربه میکنن، اینا حالت های در واقع گوارشیشون هم تغییر میکنه، اینا ریفلاکس پیدا میکنن، حالا عامیانه ترش این که حالت ترش کردن پیدا میکنه وضعیت معده‌شون، اسیدی در واقع وضعیت اسیدیش افزایش پیدا میکنه و همین باعث میشه وضعیت اسیدی دهان هم بزاق هم زیاد میشه، همون هم باعث سایش میشه. و از طرف یه کار دیگه باز غیر مستقیم هم که در مورد دندان ها قرار هست اتفاق بیفته اینه که استرس ها و استراب های ما و وضعیت روحی ما میتونه که به طور مستقیم حتی باعث خشکی دهان بشه. یعنی میاد روی اون مواد که از در واقع انتهای شاخه های عصبی میاد ترشح میشه تا اینکه بزاق رو در واقع قده بزاقی رو فعال بکنن که بزاق ترشح بکنه، اونا یه جورایی غیر فعال میشن. بنابراین خشکی دهان زیادتر میشه. حالا که خشکی زیاد شد، دندان ها مستعد پوسیدگی بیشتر میشن. یعنی فردی که خشکی دهان داره، پس پوسیدگی بیشتری هم باید در موردش انتظار داشت. پس میشه که به این شکل هم در واقع ما شاهد در واقع اشکالات مختلفی روی دندان بشیم.
خب دکتر، در مورد رابطه با دندان صحبت کردین، در رابطه با فک بفرمایین که بر روی فک ها چه تأثیری داره. دکتر من خدمتتونم عرض کنم که ما 10 دقیقه دیگه فرصت داریم و در خدمت شما هستیم و حالا
سعی میکنم که بله خلاص
بشه. نه 10 دقیقه دیگه عرض کردم، یعنی ما بله یعنی فرصت داریم. بله خواهش میکنم، خواهش میکنم. در مورد فک بفرمایید.
بله، در مورد فک و در واقع نواحی صورتی هم که یه جورایی میتونم بگم که انگار حلقه مفقوده خیلی مهمی هستش بین ما دندان پزشکان و متخصصین بیماری های دهان، همکاران مغز و اعصابمون، متخصصین مغز و اعصاب، همکاران گوش و حلق و بینی ENTمون، به این دلیل که وقتی که استرس و استرابی ایجاد میشه و در واقع اون مسئله دوپامین و سروتونین که عرض کردم خدمتتون موادی هستن که ترشح میشن از انتهای در واقع اعصاب، اینها من خدمتتون عرض کردم افزایش فعالیت عضلات رو میتونن ایجاد بکنن. حالا تو ناحیه صورت و فک هم قرار هست این اتفاق بیفته، یعنی که بیماری که دچار استرس و استراز زیاد هستش معمولا اسپاسم ها و گرفتگی های زیادی رو داره، یعنی یه جورایی انگار خودش رو جمع کرده در هر حالتی، انگار دهانش مرتبا چفت، عضلات گونش، عضلاتی که در واقع عضلات جونده هستن و یه تعدادی از این عضلات به ناحیه دیسکی که بین دوتا فک هستش و باعث میشه که این دوتا فک خیلی راحت تر حرکت بکنن، این عضلات به اونجا اتصال دارن، این 4-5 تا عضله، همینها دچار انقباض زیاد میشن. این انقباض زیاد اینها باعث میشه که چون یه سر این عضلات میرسه به ناحیه گیجگاهی، یه سر این عضلات میرسه به ناحیه گردن، به ناحیه شانه، بنابراین فردی که در واقع این استرس رو تو این ناحیه انتشار داده اغلب با سردردهای طولانی و گاهی اوقات ما بیمار داریم 1 سال سردرد داره، مرتب امارای داده و هیچ، همه امارای سالم هست، تصاویر رادیوگرافی که تهیه کرده و مرتب از این پزشک به اون پزشک داروهای مغز و اعصاب زیادی رو دریافت کرده و اینها خیلی هاشون با گوش درد هستن، گزگز گوش هستش، به متخصصین گوش و حلق و بینی مراجعه میکنن، اتفاقا گوششون سالم هست، هیچ مشکلی نداره و در واقع و حتی مسئله شانه و گردن دردشون که اونها هم همینطور با متخصصین مختلف در واقع بررسی میکنن، فیزیوتراپی های مختلف رو میرن، ولی باز بعد چند وقت اینها عود داره به دلیل اینکه اون اتیولوژیک فاکتور و عامل اصلی جای دیگه است، یعنی فک در واقع مشکل داشته، اون مفصل مشکل داشته، سایدگی پیدا کرده اون دیسک در اثر فشارهای زیادی که بین این دوتا فک، به خاطر فشارهای زیاد دوتا فک اون دیسک اونجا انگار کشیده شده و اون عضلات کشیده شدن، نمیتونن فانکشن و عمل کرده خودشون رو داشته باشن، بنابراین بیمار درد شدیدی رو احساس میکنه در اون نواحی و معمولا حتی گاهی اوقات بیمار دندان اشتباهی رو میکشه یا اکستراکشن انجام میده به دلیل اینکه یه درد منتشری رو در فکش احساس میکنه، شب خوب خواب نداره، فکر میکنه به خاطر دندان دردشه و صداهایی هم که خب گاهی اوقات حتی مهمونی هستش طرف، این صداهای به هم خوردن فکش هم به دلیل اون مسئله در واقع نازک شدگی که در مورد دیسک اتفاق افتاده، اون بالشتک کوچیکی که بین دو تا فک هست که اونجا رو یه جورایی انگار برامون روغنکاری میکنه که استکاک نباشه، اون چون نازک شده صداهای فکش هم پس زیادتر میشه موقع غذا خوردن، موقع صحبت کردن و حتی گاهی ممکن یه جایی هستش مهمونی یا یه جایی داره اصلا صحبت میکنه برای دیگران یه سکوتی هست، این صداها آزاردهنده میشه براش. بنابراین پس تو این نواحی هم میتونه که بیمار به این شکل دردهای منتشری داشته باشه که در واقع اون اگر که ما ایدئولوژیک فاکتور اصلی رو بتونیم پیدا کنیم که با معاینات دقیق اون عضلات فکی متخصصین بیماری دهان ما در واقع تخصصشون این هست که دقیقا میرن مشخص میکنن که آیا این مشکل از اون ناحیه صورتی هست یا نه واقعا مغز و اعصاب هست یا قسمت های دیگه هست که ارجاع داده شده به فک یا برعکس از فک هست که داره ارجاع داده میشه. بنابراین پس استرس در این زمینه هم به این شکل میتونه که در واقع نقش خودش رو ایفا بکنه و معمولا هم بیمارانی که این تجربه رو دارن یه در واقع تجربه‌ای و یک تاریخچه‌ای به ما میدن از استرس های قبلی مثلا مربوط به یک سال پیششون، یک سال و نیم پیششون، که اینها حالا یه استرس ماژور و بزرگی که خدمتون عرض کردم مثل مثلا از دست دادن شغل، مثل جدایی و یا مسائل دیگه اجتماعی ممکنه براشون پیش اومده باشه، اینها رو معمولا به ما میدن که در طی این یک سال اون وقت این اتفاقات در واقع در ناحیه فکشون به مرور و خیلی آرام آرام براشون پیش میاد. ببینید در مسائل تاثیرگذاری استرس مسئلهش در مورد دهان و فک و صورت اینه که اتفاقا خیلی آرام آرام میاد این تاثیرگذاری رو انجام میده، یعنی معمولا 7 ماه 8 ماه تا 1 سال طول میکشه که در واقع این اتفاق میفته و ما میتونیم علائمش رو مشاهده بکنیم.
خب پس این هم در مورد فک. اما دکتر قاسم‌زاده در رابطه با بافت نرم بفرمایید که استرس چه تأثیری بر بافت نرم دهان داره؟
ما چقدر دیگه فرصت داریم؟
خان دکتر ما 7 دقیقه دیگه در خدمتتون هستیم.
خوبه خوبه. خدمت بافت نرم ما یه مقدار طولانی تا.
نه در خدمتتون هستیم، بفرمایید. خواهش می‌کنم.
در مورد بافت نرم هم در واقع خب یه مقدار تنبعش بیشتر هست. گاهی اوقات خب اون استرس هایی که افزایش پیدا میکنه و فشارهای روانی باعث میشه که، یعنی گاهی اوقات که خیلی وقت اگه طولانی بشه در واقع این استرس ها، اون سلول هایی که مسئول حفظ ایمنی ما هستن و در واقع سیستم ایمنی ما کلا تغییر پیدا میکنه، تعداد سلول هاش، عوامل ضد التهابی که سایتوکاین ها یا حالا TNF آلفا و حالا اسامی خاص خودشون رو دارن با فانکشن ها و عملکردهای مختلفشون که مراقب ما هستن، یعنی یه جورایی عوامل خارجی رو میان در واقع به عنوان دشمن بدن حالا یه جورایی فرض میکنن که باید باش مبارزه بکنن، اینا چون تغییر میکنن دیگه بدن خصوصا در ناحیه دهان یه جورایی ناحیه دهان و بافت نرم رو خودی دیگه در واقع غیر خودی فرض میکنه که اینها بیماری های اوتو ایمیون در واقع ایجاد میکنن، یعنی بیماری های خود ایمنی در واقع سلول های مرتبط با ایمنی ما مثل لنفوسیت ها و اینها به جای اینکه علیه بیگانگان عمل بکنن علیه مخاط دهان داره عمل میکنه، علیه زبان و قسمت‌های مختلف دهان داره عمل می‌کنه و اون پوشش اون رو نازک می‌کنه. حالا قراره پس در اثر این اتفاق چه بیماری‌هایی مثلا به وجود بیاره؟ بیماری‌هایی که اتفاقاً مشترک هستن بین پوست و دهان مثل لیکن پلان که گاهی اوقات اتفاقاً اولین علامت اینها دهانیه، یعنی چند سال بیمار درگیره این بیماری هست ولی فقط علائم دهانی داره، زخم و سوزش دهانی داره، میره مرتب دهانشویه های مختلف میگیره ولی باز بعد 1-2 ماه بر میگرده در حالی که علت اصلی رو پیدا نکردن. یا مثلا بیماری مثل لوپوس یا بیماری پنفیبوس هست که اینا وقتی شروع میشن درسته با استرس و استراب شروع شده ولی دیگه مثلا در مورد بیماری پنفیبوس ممکنه دیگه تا مادام العمر بیمار درگیرش بشه، یا بیماری لیکن پلان ممکنه 15 سال درگیر این بیماری بشه. و در واقع یا مثلا بیماری های مثل کرون دیزیز که آفت هایی داره که همراه با حالا مسائل گوارشی بیمارم هست که من اونو طولانی میشه بخوام مطرح بکنم. یکی دیگه از اتفاقاتی که میتونه در قسمت بافت نرم بیفته اینه که افرادی که استرس استراب دارن اتفاقا میبینی که اینها در اون حالتهای تشویششون بیشتر با بدن خودشون بازی میکنن، حالا بدنشون تو ناحیه دهان هست، حالا یه عده ناخن میجوند، یه عده حالا قسمتهای دیگه پوستشون یا موشون رو، یه دم با دهانشون دارن بازی میکنن، یعنی پوست لبشون رو گاز میگیرن، لبشون رو گاز میگیرن، که در واقع اینا میشه ضربه های مکانیکال یا مکانیکال تروماتیک هایی که ایجاد میکنن تو این ناحیه. نکتش چی هست؟ اینکه اگر تو بعضی از نواحی حساس این زخم ها رو ایجاد بکنن و این زخم ها ماندگار بشود، مثلا مثل ناحیه کناره های زبان یا کف دهان که بعضی ها مثلا با ناخونشون من دیدم حتی بازی میکنن،
بله،
استرسشون زیاده، اینها اگر طولانی مدت این زخم ها بمونه حتی قابلیت تبدیل شدن به سرطان دهانی رو هم داره. پس این هم یک مورد که حتما باید در واقع رفع عادت بشن تو این زمینه. و اما یه مشکل دیگه هم که خیلی شایع هستش، آفت‌های عود کننده هست، آفت‌های دهانی، زخم‌های آفتی. البته همینجا من بگم که هر زخمی واقعا در داخل دهان آفت نیست، شاید 70-80 مورد میشه ما برای زخم‌ها، فقط زخم‌ها، حالا تغییر رنگ‌های دیگه که هیچ، تشخیص بگذاریم. و آفت رو اتفاقا میذاریم تو مراحل آخر که ما همه چیز رو رول اوت کرده باشیم و کنار گذاشته باشیم. حالا چرا؟ چون بعضی از زخم‌هایی که شبیه آفت هستن، بعضیشون در اثر استرس به وجود میان، بعضیا در اثر در واقع به خاطر ارث هست، ژنتیکشون هست، آلرژی، وضعیت المان‌های خونیشون، گوارشیشون هست، همه اینها باید چک بشن. اما اونهایی که استرس زیادی دارن معمولاً زخم‌های آفتی بیشتری رو تجربه میکنن، که البته در کنار مسئله تشخیص دقیق استرسشون و مشکلات سایکولوژیکی و روانیشون، حتما باید مسائل سیستمی که دیگه شون هم بررسی بشه با آزمایش های لازمی که در واقع حالا همکاران بیماری های دهان تجویز میکنن براشون، حتی مثلا گاهی اوقات بعضی از کمخونی ها هست، ولی استرس رو اینجا بولتر میکنیم ما. و یک مسئله دیگه که اونم خیلی تو خانومایی که حالا هم یائسه هستن، هم افرادی که استرس‌های زیادی دارن و افسردگی رو دارن تحمل میکنن، تجربه میکنن، خیلی تجربه میشه، سندروم سوزش دهان هست. در سندروم سوزش دهان اتفاقی که میفته اینه که بیمار واقعا سوزش داره، واقعا احساس میکنه فلفل داخل دهانش پاشیده شده، خودش میگه انگار داره دهانم آتیش میگیره، گونه هاش، نوک زبانش، اون نوک تقف دهان در واقع کامش، واقعا سوزش واقعی رو داره، شبها معمولا از خواب بیدارش میکنه. و مهمترین چیزی که بیمار میگه، اتفاقا میگه بعد از ظهر بدتر میشه، که این خیلی علامت مهمیه برای ما، که اینها هم در واقع و هیچ علامتی ولی ما نمیبینیم، یعنی نه هیچ اریتم قرمزی، نه هیچ زخمی. و شاید خیلی ها وقتی که بیمار رو معاینه میکنن، حالا همکارای دیگه، شاید فکر بکنن که بیمار داره اغراق میکنه، در حالی که اون واقعیت رو داره میگه، به همون اندازه که میگه واقعا سوزش داره. من تا باید تشخیص دقیق رو داد و اون مسئله حالا تغییر رفتاری و اینها و میزان استرس بیمار رو هم حتما سنجید، به اضافه حالا آزمایشات خونی که نیاز دارن این افراد. پس کنار این مسئله هم میزان و سطح استرس اضطراب بیمار رو هم حتما باید بسنجیم، چون باید کنارش دارو دریافت بکنه و قطع و خیلی تغییر میکنه بعدا تو منیجمنت و کنترل بیمار خیلی تاثیر داره. بله. این هم از این مسئله. و یه مسئله دیگه که باز بعضی از عزیزان ممکنه که اون رو تجربه کرده باشن اینه که
فقط عذرخواهی میکنم در حد یک دقیقه اگر متشکرم میشم، بفرمایید.
عفونت های ویروسی و قارچی هست، تبخال های مکرر میزنن، یا مثلا افرادی که سوزش های دهانی به خاطر عفونت قارچی دارن، و یا این که اصلا لب هاشون به خاطر در واقع مسائل استرس و استرابی به صورت آلرژیکی ملتهب میشه، و یعنی مانند آلرژی ملتهب میشه، در حالی که مسئلهش بیشتر به دلیل اون تشویش های روحیشون هست. و با توجه به اینکه فرصتتون هم کم هست، فرصت برنامه، من فقط کوتاه سخن این رو بگم که بدن و روان ما در واقع به نوعی اینتگریتد و در هم آمیختگی دارن با هم، هر دو در واقع در هم تجلی دارن پیدا میکنن. در مورد دهان هم این قاعده مستثنا نیست و این اتفاق میفته. و در بیماری های روانتنی ما باید بعد از تشخیص دقیقمون حتما طب رفتاری و کنترل وضعیت روانی بیمار رو هم کنار تدابیر درمانی دیگه همون در نظر بگیرید.
بسیار سپاسگزارم دکتر قاسم زاده، متشکرم از شما، شب شما خوش.
برای همگیتون آرزوی سلامتی و موفقیت دارم.
خدا نگهدار.
شبتون بخیر. خدا نگهدار.
به پایان سپهر دانش رسیدیم. شب خوش.
بسم الله الرحمن الرحیم. عزیز دل، با من که درگیر لحظه های سرد خاکیم حرف بزن. با من که دست به گریبان دغدغه های زمینیم حرف بزن.
قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم.
از بین تمام راه‌های زمین نشانی یک راه را از تو می‌خواهم، راهی که مقصدش نشانی از رضایت تو دارد.
ادخلوها بسلام آمنین.
بسم الله الرحمن الرحیم. در روز 24 ماه مبارک رمضان به آیات 34 تا 37 سوره غافر اشاره کوتاهی میکنم.
ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب.
بحث گمراهی و بیراه رفتن کسانی رو مورد اشاره قرار میده که به لحاظ روحی و شخصیتی دچار نوعی افراط و تفریط و بی‌رویه رفتن و از چارچوب خارج شدن هستند و به آسانی نمیتونند به اطمینان و یقین برسند و حتی گاهی نشانه ها و علائم روشنی برای اونها وجود داره، ولی همچنان در شک و تردید باقی میمونند. خداوند میفرماید این گونه خداوند کسانی رو که اهل اسراف و زیاده روی هستند و کسانی که در شک و تردید هستند دچار گمراهی میکنه. الذین یجادلون فی آیات الله بغیر سلطان اتاهم، اون کسانی که در آیات خدا مجادله میکنند بدون اینکه دلیل آشکار و روشنی داشته باشند، بدون اینکه برهانی وجود داشته باشه بی جهت مجادله میکنند و جر و بحث میکنند سر آیات الهی. کبر مقتن عند الله و عند الذین آمنوا، چنین خصوصیتی و چنین رفتاری در نزد خداوند و در نزد مؤمنان موجب خشم بزرگی هست و بدین گونه خداوند بر قلب هر متکبر زورگو و جباری مهر میزنه. یعنی اینکه چنین خصوصیتی باعث میشه که انسان‌ها مسیر هدایت بر روشون بسته میشه. خداوند ریشه این محدودیت رو و ممنوعیتی که برای اینها ایجاد میشه در ویژگی درونی خود اونها میدونه، یعنی تکبر و استبداد و خودرأیی و زورگویی اونها. این دو خصوصیت از جمله موانع هدایت انسانه. یعنی کسی اگر در هر جایگاه و در هر مقامی باشه فرقی نمیکنه، چه انسانهای عادی و کسانی که محدوده تأثیرگذاریشون زندگی فردی و خانوادگی و محیط محدود اجتماعی خودشون هست و چه کسانی که در جایگاه‌های بسیار تأثیرگذارتری قرار دارند، چنانچه تکبر و زورگویی و استبداد در اونها وجود داشته باشه، چنین افرادی از توفیق هدایت و اینکه درک و فهم درستی داشته باشند و مسائل رو بتونن واقع بینانه تحلیل بکنند محروم میشن. خداوند در ادامه این آیات فرعون رو مثال میزنه که فرعون به هامان گفت که برای من یک کاخ بلندی بساز که بلکه به واسطه اون من بتونم دسترسی به یک اسبابی پیدا بکنم و بتونم به اسباب آسمان ها قدرت پیدا بکنم و از این طریق نسبت به خدای موسی اطلاعی به دست بیارم و این نیل از اون نهو کاذبا، و من موسی رو یک فرد دروغگویی میپندارم. خداوند میفرماید وقتی که فرعون چنین خصوصیتی رو و چنین رفتاری رو پیشنهاد میکنه و به این طریق چه برای خودش و چه برای دیگران یک نوع عوام فریبی میخواد بکنه، آفریدگار هستی رو میخواد زیر سوال ببره، خداوند میفرماید و کذالک زین لفرعون سوء عمله، این گونه برای فرعون عمل بد و ناپسندش تزیین شده و زیبا جلوه کرده. و صد عن السبیل و ما کید فرعون الا فی تباب، و راه حق و راه خداپرستی بر او بسته شده و نقشه و کید فرعون جز در گمراهی و به هلاکت و زیان خودش به کار گرفته نشده. یعنی گاهی وقتا دلایل مضحک، بهانه‌های بچگانه و سفیهانه، اینها وسیله قرار میگیره برای اینکه آیات الهی برای که حقایق هستی و عقاید درستی رو سوال بره، و در نظر خود افراد اینها ممکنه که خیلی علمی و منطقی به نظر بیاد و فکر بکنن که حرفهای خیلی ارزشمندی رو اینها دارن مطرح میکنن، در حالی که در نزد عقلا و کسانی که مسئله رو خوب تحلیل میکنن و میفهمن، بی منطق بودن، سستی و بی بنیان بودن این سخنان کاملا آشکاره. بنابراین میتونیم بگیم که ویژگی روحی و روانی انسان اسرافکاری و اینی که گاهی افراد دچار یک نوع وسوسه و تردیدی در درون خودشون هستن، این یک جنبه، و جنبه دیگه تکبر و جباریت و مستبد بودن و دیکتاتور بودن، اینها خصوصیاتی است که مانع راهیابی انسان به حقیقت میشه. انشالله ما بتونیم اونطوری که خدا برای ما تعیین کرده و اون چیزی که موجب سعادتمندی ما هست، انشالله بر اساس این شیوه و بر این معیارها زندگی بکنیم. خدا نگهدار.
این بار هم هادی شد یکی دیگر از آیه های کتاب آسمانی شما، هادی و مشکل گشا شد، هادی و مشکل گشای دغدغه های زمینی هم. و دلم آرام و مؤمن است، مؤمن به آیه کتاب راستگوی تو. صدق الله صدق علی العظیم علی
العظیم. نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم.